أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيان. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق ساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. با عرض سلام خدمت اساتید محترم، با کسب اجازه از محضر شما بزرگواران، جلسه کرسی نوآوری که جناب حاج آقای سلیمیان ارائه دادن رو شروع می کنیم. عنایت دارید هدف از کرسی های در واقع نظریه پردازی، نوآوری یا ترویجی در حقیقت به منظور حمایت از تولید علم در عرصه های مختلف دانش، بخصوص در حوزه علوم انسانی. با توجه به اهمیت تولید علم، شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کرسی های رو در واقع تعریف کردن در سطوح مختلف: کرسی های یک، نظریه پردازی، دوم کرسی های نوآوری، سوم کرسی های ترویجی. به هر حال بر این اساس این کرسی هم در راستای در واقع تحقق این هدف صورت میگیره و موضوعی که توسط جناب آقای سلیمیان پیشنهاد شده در این جلسه مورد بررسی قرار داده میشه. من ابتدا لازمه از هیئت محترم داوران، آقایان بزرگوار جناب آیت الله طبسی، مدرس دروس خارج فقه و اصول و به خصوص درس خارج مهدویت حوزه، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین استاد پرسید آقایی، رئیس محترم مؤسسه آینده روشن، و هیئت در واقع ناقدان محترم، از ناقدان محترم جناب آقایان بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین الهی نژاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جواد جعفری که از پژوهشگران عرصه مهدویت هستند و در حال حاضر مدیر حوزه های علمیه استان زنجانند، و همچنین از جناب آقای دکتر سفری فروشانی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، تقدیر و تشکر بکنم. همچنین جا داره از نماینده محترم وزارت علوم جناب آقای دکتر موساوند تقدیر و تشکر بکنم، و همچنین از ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکسایی و همکارانشون، به خصوص آقای دکتر اسفندیار، رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه، و دوستان همکارشون به خصوص برادر ارجمندمون جناب آقای جعفرزاده تقدیر و تشکر میکنم. از ارائه دهنده محترم این نظریه جناب حاج آقای سلیمیان هم تقدیر و تشکر میشه. به هر حال در خدمت سروران محترم هستیم. من فقط به این نکته اشاره کنم که به طور کلی این در واقع جلسه در دو مرحله برگزار میشه. در مرحله اول مجری محترم این طرح به مدت 20 الی حد اکثر 25 دقیقه نظریه خودشون رو مطرح میفرمایند. بعد از اون هر یک از داوران ببخشید هر یک از ناقدین محترم به مدت 10 الی 15 دقیقه نکته نظرات خودشون و تأملات خودشون رو مطرح میفرمایند، و در نهایت هم احیانا اگر ارائه دهنده محترم و مجری محترم در ارتباط با نکات مطرح شده از سوی ناقدین نکته‌ای و توضیحی داشته باشند، به مدت حدود 10 الی 15 دقیقه مطالبی رو مطرح می‌فرمایند، و احیانا در همین بازه زمانی داورای محترم اگر ملاحظه بفرمایند که ابهامی در ارائه یا در نقد ناقدان وجود داشته رو میتونن یادآوری بفرمایند. این مرحله اوله که بعد از در واقع این نکات، مرحله دوم با حضور داوران محترم و نماینده وزارت علوم و مدیر جلسه برگزار خواهد شد که در واقع در اون مرحله دوم روی طرح ارزشیابی خواهد شد. در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. جناب آقای سلیمیان، شما به مدت 20 الی 25 دقیقه حد اکثر در واقع ایدهتون رو مطرح بفرمایید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند را شاکر و سپاس گذارم که این بنده ناقابل را قابل بحث های مهدویت دانست و حدود 2 دهه از عمرم رو صرف بررسی های مباحث مهدویت کردم. البته معتقد هستم که به هیچ وجه آنچه که انجام شده در شأن ساحت مقدس حضرت ولی عصر نیست، اما خب اندکی است و آنچه که در توان بوده. تشکر میکنم از حضرات، حضرت آیت الله طبسی، حضرت استاد کلباسی، حضرت استاد پرصداقایی، جناب آقای الهی نژاد، جناب آقای سفری فروشانی و همه حضار محترم. امیدوار هستم که خداوند به ما توفیق بده هرچه میگوییم و هرچه عمل میکنیم در راستای رضایت او به خرسندی و خوشنودی وجود مقدس بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. خب کار در رابطه با مباحث مهدویت و مربوط به حضرت حجت از جهات مختلفی ارزشمند هست و قابل توجه هست که در نقطه اول می شود به عنوان انجام وظیفه در برابر حضرت، به عنوان یک کار اولویت نخست کسی که مدعی سربازی حضرت هست ازش یاد کرد. خدا را شاکرم در این مدت حدود 20 سال قریب به 15 جلد کتاب در رابطه با حضرت نگارش پیدا کرده، قریب به 16 مقاله علمی پژوهشی در رابطه با بحث مهدویت بوده، حدود 30 دوره در تدریس مباحث مهدویت عمدتاً با گرایش بحث حدیثی در سطح 3 و 4 حوزه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوده، قریب به 110 پایان نامه راهنما، مشاور و داور بودم. و خب خدا رو شاکرم که تلاشم بر این بوده که در حدی که امکان داره بتوانیم خدمتی به ساحت مقدس حضرتش بکنیم، انشاءالله که مقبول و مرضی حضرت باشه. آغاز بررسی های مهدوی برمیگرده به سالهای نخست دهه 80. خب در اون سالها با ورود در مباحث مهدویت، بعد از یک نیازسنجی که صورت گرفت در قریب به 1000 کتاب مهدوی از کتابهای معاصر به ویژه، بنابر این شد که ما در گام نخست روایات مربوط به حضرت حجت را احصا بکنیم و در یک گروه علمی این روایات نمایزنی بشه. الحمدلله قریب به 4 سال این اتفاق افتاد در همون سالهای نخست دهه 80 و ما تقریبا اونچه که قابل دسترسی بود از روایت رو احصا کردیم و در یک گروه 4 نفره این رو نمایه زدیم، متن خوانی می کردیم و از استنباطات گروه رو در واقع مشخصا ذیل هر روایتی درج می کردیم که خب پوشه های مکتوبش هنوز موجود هست و برای برخی هم قابل استفاده هست به صورت مراجعه مستقیم و بخشی از اون هم در نرم افزار گنجینه مهدویت درج شد. به طور مشخص یادم هست که غریبه به 700 زیر عنوان ما از روایات در آوردیم که ذیل 110 عنوان اصلی جمع شد و خب در واقع سرآغازی بود برای بررسی های روایی که الحمدلله پس از اون هم مورد توجه واقع شد. من عرض می کنم اینجا در ضمن اون کارها از اساتید معظم حاضر در جلسه مستقیم یا غیر مستقیم ما در روند این کارها بهره های فراوانی بردیم، مشخصا از وجود حضرت استاد طبسی یادم هست در اون اوایل که خب مجموعه به اسم مؤسسه انتظار نور بود مکرر بهره می بردیم و همچنین از اساتید معزز دیگر. خب در پس بررسی های روایی در قالب مقاله و کتاب و در واقع تدریس، اونچه که به نوعی ایجاد حساسیت می کرد و اگر بخوایم تعبیر این رو بگذاریم که به نوعی آزاردهنده بود، این بود که خب بخش هایی از این روایات دستخوش تغییراتی شده. حالا در مراحل مختلف این تغییرات صورت گرفته، گاهی با انگیزه های مختلف این صورت گرفته که در دستبندی ها مشخص می شد از اونها یاد کرد. ما در مرحله شفاهی عمدتا تغییرات را نقل به معنا می دانیم که خب در یک نوشته‌ای که آماده شد اونجا نمونه های فراوانی را آوردیم که تو همون مرحله نقل در واقع مرحله شفاهی که هنوز بخش قابل توجهی از روایات درج در آثار مکتوب نشده بود، اینها تغییراتی درش صورت گرفته بود. در مرحله مکتوب خب شاید ابتداءً به ذهن برسه که این عنوان افزایش تسامح در نقل روایات عامل آسیب‌های نوپدید خب یک عنوان سهلیه، هر کسی میتونه به این برسه، ولی این زمانی خودش رو نشون میده که این دیدگاه در پس بررسی قریب به 1000 روایت به انهای مختلف در طول این 20 سال به دست اومده و خب این ادعایی هست که مستندات فراوانی ده ها نمونه برای این کار در گونه های مختلف تحلیل شده و نظرات اساتید درش گرفته شده و نتیجه های خوبی هم الحمدلله داده. این را از این جهت عرض میکنم که شاید در بعد و عم گفته بشه خب معلوم آسیب هایی که عارض بر مباحث مهدویت یا احیانا آموزه ها شده میتونه یکی از عواملش همین تسامحاتی که درش صورت در نقل روایات صورت گرفته باشه. بله این ادعا عرض کردم زمانی ارزش پیدا میکنه که برای هر بخش از این ادعا ما نمونه های فراوانی رو مطرح کنیم. توی اون بررسی های 4-5 سالی گروهی که انجام شد، وقتی ما روایات رو در واقع پشت سر هم بررسی میکردیم که بعدها حتی ما از آثار ارزشمندی چون مجمع احادیث الامام المهدی نگاهشته جمعی از پژوهشگران حوزه زیر نظر حضرت استاد هم بهره می بردیم، خب حکایت از این می کرد که علاوه بر نقل روایات که انصافا کار ارزشمندی هم هست و مخصوصا در این 3-4 دهه کارهای خوبی صورت گرفته، اما تحلیل هایی که از زوایای مختلف روی این روایات انجام بشه جاش واقعا خالی هست. البته بنده هیچ ادعایی در این زمینه ندارم، اما در واقع یه جوری انسان رو تحریص بر این می کرد که در حد بضاعت و توان ورود در این عرصه ها پیدا کنه. به همین دلیل تکنگاری هایی صورت گرفت، تبارشناسی هایی روی برخی از روایات، برخی از عنوان ها صورت گرفت که عرض کردم توی اون مقالات علمی پژوهشی بخشش به صورت مشخص انجام گرفت تا اینکه رسید به کارهای پژوهشی. الحمدلله در نوبت قبل، سال قبل، کتابی به اسم آسیب شناسی تسامح در نقل روایات مهدویت با تأکید بر آثار روایی معاصر انجام پذیرفت. این کار تحت نظارت حضرت استاد رحمان ستایی صورت گرفت. برخی از اساتید دیگه، آیه مهریزی، آیه طباطبایی، آیه یوسفیان و برخی از اساتید دیگه به عنوان در واقع ناظر پروژه، به عنوان ارزیاب اثر و همچنین کسانی که در واقع در طرحنامه کمک‌های شایانی کردن به انجام رسید. در اونجا ما نمونه های نسبتا قابل توجهی رو از این در واقع تسامح در نگاه قرار دادیم. اینجا من یه نکته رو لازم هست عرض بکنم. اگر ما میگوییم آسیب شناسی تسامح در نقل روایات، تلاشمون بر این بوده که به هیچ وجه شخصی رو متهم نکنیم به اینکه اون تسامح انجام داده، چرا که ما در آنچه که در اختیار داریم، مثلا در فلان کتاب احیانا اگر دستخوش سهل‌انگاری شده، تسامحی درش صورت گرفته، لزوما این به این معنا نیست که مؤلف اون اثر این سهل‌انگاری رو انجام داده. ای بسا مستنصفینی که بعداً احیانا این کار رو در واقع پی گرفتند و نسخه هایی که تولید شده، کمون که یکی از راه‌های اساسی برای تعیین این مسئله که برسیم به اون متن واقعی یا نزدیک به متن واقعی معصوم علیه السلام، همین عرضه نسخه های متفاوتی است که از یک اثر هست. بنابراین من تلاشم در این بوده که در این دیدگاه شخص خاصی رو در واقع در مظان اتهام قرار ندم، مگر اینکه دیگه خیلی روشن باشه، یعنی دیگه نشه ازش گذشت واقعا. که من به عنوان نمونه در اون مقاله‌ای که در واقع فصلنامه علم پژوهشی انتظار موعود هم به چاپ رسوند، تحت عنوان بررسی تسامح در نقل روایات نشانه‌های ظهور با تأکید بر کتاب معتان و خمسون علامه حتی ظهور الامام مهدی، اونجا انجام دادیم. دیگه واقعش نمیشه، یعنی یه جاهایی آدم خب احتیاط میکنه افراد رو در واقع به عنوان احتمال و محتمل مطرح میکنه، ولی نمیشه کتاب معتان و خمسون علامه رو. عزیزان مهدویت وجوه به خوبی میدانن، حضرات اساتید، که دیگه جای خود داره. این کتاب سرشار از تسامح، حالا گاهی ممکنه دوستان حاضر اساتید بفرمان که دیگه این از تسامح هم یه چیزی رفته جلوتر، یعنی گاهی شاید تعمد در کار بوده که این الفاظ در واقع تغییر بکنه. گاهی تغییرها، بله ممکنه اندک تغییری چه در مرحله نقل به معنا چه در مرحله کتابت و تصحیف و مانند این یا تقطیع معفو باشه و تأثیر چندانی در محتوا و مضمون نداشته باشه، ولی ما کم نداریم نمونه هایی که این سهل‌انگاری ها سرایت کرده و برخی از آموزه ها رو تغییر داده یا احیانا موجب در واقع پدید آمدن برخی دیدگاه ها و برخی از آموزه ها شده، که من اطاله کلام نمیدم، در طرحنامه هم نمونه هایی رو عرض کردم. بنابراین به هر جهت این امر بدیهی هست. چرا ما این عنوان رو برای مجموعه آسیب ها در اولویت قرار دادیم؟ برای اینکه استحضار دارید منشأ اساسی و اصلی آموزهای مهدویت و مباحث مهدویت مشخصا فرمایشات معصومین علیهم السلام هستند، اگرچه گاهی ما از گزارش های معتبر تاریخی استفاده می کنیم، احیانا به مناسبت از مباحث کلامی استفاده می کنیم یا امثال ذلک، ولی بنیان و اساس مباحث مهدویت به لحاظ جوهره اونها و گرایش اونها که یک امور اتفاق افتاده در آینده نسبت به صدور روایات هستند، ما کلام معصوم علیه السلام را اصل و مبنا قرار میدیم. یعنی اگر در جایی ما ثابت بشه که فرمایشی از معصومین علیه السلام در یک آموزه‌ای نداریم یا احیانا اونچه که داریم نمیشود ازش دفاع کرد، به راحتی قید اون موضوع، مبحث و آموزه رو میشود زد، به دلیل اینکه مستندات ما در آموزه‌های مهدویت لاجرم فرمایش معصوم هست، اون هم فرمایش معصومی که بشود اون رو به صورت قطع ازش دفاع کرد و در اعتبارش خدشه‌ای وارد نباشه. این را ما در عرصه های مختلف مباحث مهدویت نمونه های شایانی رو در واقع در نگاه قرار دادیم. خط سیر بررسی هایی که بنده انجام دادم و خب در چهار جلد دستنامه مهدویت هم اگرچه مال سالهای قبل هست مد نظر قرار دادم، خط سیرم تقریبا خط سیر تاریخی بود. یعنی ابتداعا اومدیم روایات مربوط به نسب حضرت مهدی رو بررسی کردیم، پس از اون روایات مربوط به پدر مادر، بعد بحث ولادت، بعد بحث دوران غیبت صغرا، دوران غیبت کبرا، موضوعات مربوط به بازه زمانی دوران غیبت کبرا که بسیار حائز اهمیت هست و به نظر میرسه در این گستره حجم آسیب‌ها فراوان هست. توی بخش انتظار، همسر و فرزند داشتن یا نداشتن، محل زندگی حضرت مهدی، احیانا چگونگی زندگی حضرت مهدی، در بحث نشانه های ظهور همونطوری که اشاره کردم در یک نوشته مستقل این کار انجام شد، ما نمونه های پرشماری رو داریم که اینها به هر دلیلی، حالا شاید برخی برای اون کسی که این تسامح ازش سر زده واقعا توجیه شدنی باشه یا ازش دفاع بکنه، ولی ما هستیم و متن موجود و این که بتوانیم به واسطه این متنهای در دست از این آموزه ها دفاع کنیم. واقعا در بحث نشانه های ظهور واقعا بخش های قابل تأملی فراوان هست که باز من تأکید میکنم از فرمایشات حضرت استاد در بحث های درس خارجی که در رابطه با بخش هایی از حداقل یا در واقع نمونه هایی از بحث نشانه های ظهور فرمودند هم خب قابل توجه هست. یعنی این نکته در فرمایشات ایشان هم هست که بخش قابل توجهی از این روایات روایاتی هست که دستخوش برخی از تغییرات شده یا از اعتبار بایسته برخوردار نیست. پس از بحث نشانه های ظهور ما در بحث شرایط ظهور و مشخصاً بحث زمینه سازی ظهور نمونه های قابل توجهی رو داریم. در برخی از روایات اشاره به برخی از افراد، برخی از شهرها، برخی از گروهها در این رابطه قابل تأمل هست که ضمن اینکه الان من نمیخوام توی این عرصه به نمونه های وضع و تحریف در این زمینه اشاره کنم، اگرچه کاریست که همین اخیراً به پایان رسیده و در مرحله داوری هست، اما به هر جهت در مقوله تسامح در نقل این روایات و اینکه عدم اهتمام و دقت در اینها واقعا مشهود هست، ما نمونه هایی رو داریم. در رابطه با اصل ظهور و حکومت جهانی حضرت مهدی به نسبت کمتر هست، به دلیل اینکه اونجا در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی ما نمونه روایاتی داریم که خب گزارش هایی را داده. شاید دلیل اینکه بحث حکومت خیلی در واقع آسیب های این چنینی واردش نشده، به دلیل اینکه ملموس زندگی اکنون جوامع بشری یا جامعه بشری و انسانی نبوده، اما اونچه که خیلی مشخصا میشه به عنوان این سهل‌انگاری ازش یاد کرد همین عرصه‌هایی که عرض کردم. البته پس از حکومت حضرت مهدی ما در روایات رجعت هم نمونه هایی رو داریم که در اون روایات هم در واقع این عدم اهتمام جدی به نقل و تحفظ بر واژگان و کلمات معصومین رو میبینیم. باز من تأکید میکنم صرف تغییر در کلمات را ما به عنوان آسیب و به عنوان تسامح و سهلنگاری ندانستیم، اگرچه در یک نگاهی میشود اونها را هم بس کرد، اما اونجایی که این تغییرات و دگرگونی ها به گونه ای بوده که سبب شده اون روح حاکمه بر مفهومی که مد نظر معصوم علیه السلام بوده این مخدوش بشه و دچار مشکل بشه، که قطعا این پذیرفته از هیچ کس نیست. وقتی من نمونه هایی رو، یک نمونه، دو نمونه در این طرحنامه آوردم، حداقل 10-12 نمونه رو من بررسی کردم که وقتی در آثار موجود اینها رو عرضه بر همدیگر کردیم، حالا به عنوان نمونه در اینجا من 10-11 کتاب رو دیدم واقعا رسیدن به یک اجماع قابل قبولی که مفهوم و محتوای مد نظر معصوم رو تأمین کنه در بخشی از این روایات واقعا کار سنگین و مشکلی هست. روایاتی رو وقتی عرضه می کنیم بر هم دیگه در منابع مختلف، گاهی متاسفانه دیده میشه حدود 50%، 60% مشترک است و این حرف سنگینی است که ما برخی از این روایات رو ببینیم که قریب به 30-40%، گاهی حتی بیشتر، تفاوت با هم دارن. البته اینها قطعا علاج داره، نمیخوام بگم یک در واقع درد مزمنیست، ولی اونچه که من در این نظریه مد نظرم بوده، حساس کردن مخاطبین مباحث مهدوی خواسته کسانی که مستندات بحثاشون رو روایات قرار میدن، بر این که صرف این که یک روایتی رو دیدن، این نمیتواند در واقع مستندشون در طرح یک بحث باشه و لازم و بایسته هست که خانواده اون حدیث رو بررسی بکنن، تمام روایات همسو رو بررسی بکنن، اونگاه یک دیدگاه قابل قبولی رو در واقع میتونن ارائه بدن. من تشکر میکنم، حالا چون نمونه ها رو هم در اون در واقع نوشته در محضر و خدمت اعزه بود، من دیگه اطاله کلام ندم. تشکر میکنم از اهتمام بزرگواران و اینکه قبول زحمت کردند و بنده رو یاری میفرمان تا بتونم انشالله اونچه که مرضی خاطر حضرت ولی عصر باشه نتیجه این کار باشه. و تشکر و سپاس دارم و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای سلیمیان که وقت رو هم مراعات فرمودن، به مقدار همون 25 دقیقه اینو ایشون نظریشون رو ارائه فرمودن. خب به هر حال احادیث و روایات نقش مهمی در تبیین معارف دینی دارند. در واقع بعد از قرآن کریم دومین منبع برای فهم معارف دینی احادیث و روایات هستند. متاسفانه در طول تاریخ احادیث و روایات با انگیزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حالا گاه حتی اقتصادی دستخوش تغییراتی و تحریفاتی صورت شدند که این تغییرات و تحریفات به انهای مختلف بوده. یکی از این وجوه در واقع بحث تسامح در نقل روایات هست. مدعای کانونی جناب آقای سلیمیان و در واقع ادعای اصلی این نظریه اینه که یک سری تسامحاتی در نقل روایات مهدوی صورت گرفته که این باعث شده در واقع اون باور به مهدویت، آموزه مهدویت دچار در واقع یک سوء برداشت هایی بشه و حتی ممکنه گروه هایی بر اساس اون روایات بیان ادعاهایی رو مطرح بکنن و اون اندیشه تابناک دستخوش تحریفاتی بشه. بر این اساس ایشون در صدد هستن که این تسامح ها رو در واقع بر اساس این نظریه مطرح بکنن. بیشترین در واقع تسامح هایی که صورت گرفته در این زمینه بیشتر تو مبحث نشانه های ظهور بوده. بحثی مثل رجعت هم دستخوش اینجور تحریفات صورت در واقع بوده. در این صورت تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای سلیمیان. در خدمت اساتید ناقد هستیم، جناب آقای الهی نژاد، جناب آقای دکتر سفری فروشانی که در جلسه حضور دارند و جناب آقای استاد جواد جعفری که به صورت در واقع آنلاین ما در خدمتشون هستیم. حالا هر کدام از بزرگان آقای الهی نژاد شما بفرمایید. ناقد، بله، جناب آقای جعفری در خدمت شما هستیم. صدامون دارید آقای جعفری؟
بله.
بعد در خدمت شما هستم.
رحمت الله.
علیکم و رحمت الله. بفرمایید. حاج آقا عذرخواهی میکنم، به مدت 10 حد اکثر 1 رو 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. آجاهای جعفری صدا رو دارید؟ شما آجاهای جعفری تصویرتون رو قطع کنید، فقط همون صدا باشه. چون ضعیف بودن اینترنت باعث میشه که صدا نداشته باشیم. قطع شد مسکنان؟ آره، پس آجای الهی نژاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه اساتید محترم و تشکر می کنم از همه اونهایی که جناب آقای ملکی راد تشکر کردن از بزرگواران و تشکر می کنم از جناب حاج آقای سلیمیان که همینطور که فرمودند 2 دهه است که در عرصه مهدویت کار می کنند و آشنایی نزدیکی که ما خدمتشون داریم، یکی از پرکارترین محققان در عرصه های مختلف مهدویت هستند، هم در آموزش که تدریس می کنند و درسنامه دارند و هم در پژوهش که علاوه بر کتاب های مختلفی که ذکر کردن و مقالات، حتی فرهنگنامه هم دارند و حتی در عرصه فضای مجازی هم گروه دارند و کانال دارند و قابل استفاده هستند. کاراشون هم من تعقیب میکردم، با روح کلی کارهای ایشون من موافق هستم و به همین جهت وقتی شنیدم که ناقد شدم تعجب کردم، گفتم من که ناقد نیستم، من باید به اصطلاح بیام دفاع بکنم از جناب عالی. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که حالا در این جلسه حضور پیدا کنیم و نقش بازی کنیم، یه سری به اصطلاح مطالبی بگیم که عنوان نقش ناقد را داشته باشیم. خب اصل نظریه که نظریه بسیار مهمی هست و قابل طرح، اما با اجازه جناب آقای سلیمیان به چند تا نقد اگر اجازه بفرمایید همون در قالب نقش خدمتون عرض بکن. یکی از مهمترین نکاتی که من میخوام عرض بکنم به خصوص خدمت اساتید محترم داور، این که مقام ثبوت و مقام اثبات ایشون فرق میکنه، یعنی چون کلیت سواد و اطلاعاتی که داره نتونسته تو این طرح بریزه و این طرح نتونسته عنوان را نشون بده که در ادامه من اشاراتی میکنم. تصور اینه که این طرح یک طرح میدانی هست و ایشون میخواد بره در جامعه با آمار یک کار آسیب شناسانه بکنه، در حالی که یک کاری هست از تبار حدیث شناسی و بیشتر روی احادیث ایشون مانور دادند. اگر ما دقت بکنین در الفاظ عنوان، این الفاظ را به اصطلاح ما در معنون و متن نمی بینیم. مثلا اولین لفظ افزایشه، این افزایش تسامحش اینجا نتونسته نشون بده که تسامح چه مقدار بوده، بعد چه مقدار شده، بعد چه مقدار شده. مثلا به خصوص اگر بتونه این را کمی نشون بده خیلی مطلب مهمی هست. بعد خود تسامحه که حالا تسامح را تعریف کردن، اما منظور چیه؟ تسامح سندیه، تسامح محتواییه. من همینجا عرض بکنم که با اینکه جناب آقای سلیمیان توی عرصه نقد وارد شدن، اما همه جا دست به عصا راه میرن و به اصطلاح مواظب هستن که به خصوص دیدگاه های سنتی را علیه خودشون حساس نکنن، کما اینکه در اینجا هم یک عبارتی داره که نشون میده اون دیدگاه کلیه ایشون را که ما از بیرون هم با اون دیدگاه آشنا هستیم، و اون اینکه آنچه که سالم مونده خیلی بیشتر از آنچه که آسیب داره هست. حالا برخلاف نظر بعضی که قائل به حد اقلی هستن، ایشون بازم قائل به حد اکثری هست. حالا میگه در این میانه مثلا 1000 تا 10-20 تاش مثلا ممکنه آسیب داشته باشه. و بحث دیگر بحث نقل روایاته. در نقل روایات، خب اینجا یه کار مهمتری به خصوص با توجه به مثال ها میکرد خیلی خوبتر بود، و اون نقل منابع، در بحث منابع که خود منابع چه مقدار تأثیر داشتن در این آسیب ها. به خصوص این مثال هایی که میزنه، مثل کتاب های الزام الناصب، العبقری الحسان و کتاب های دیگر، اینها بیش از آنچه که برخی از تک روایات تأثیر داشته باشند تأثیر داشتند. بحث دیگر بحث عامله. خب ما عاملیت را قبول داریم، ولی یه نکته فنی که از شما میخواییم اینه که جایگاه این عامل را در میان عوامل نشون بدید. شما طرحتون بگونه یه که مثل اینکه تک عاملی هستید، عوامل را منحصر کرده در همین افزایش تسامح در نقل روایات، اما بگید جایگاهش در میان عوامل چیه؟ یه اشاره‌ای به عوامل مختلف آسیب‌های نوپدید بکنید از جمله عوامل محیطی، و بعد بگید که جایگاه این عامل در میان عوامل مختلف چه مقدار هست. بحث دیگر بحث آسیب‌های نوپدیده. منظور از آسیب چیه؟ منظور از نوپدید چیه؟ نوپدید وقتی میگید یک لغت تاریخیه، زمانمنده. باید بگید از کی؟ از اول انقلاب، از قبل از انقلاب، 100 ساله اخیر، کی؟ دوران قاجار. و برخی از این مسائلی که شما فرمودید که حالا تکیه‌گاه بحث منه، اینا همچین آسیب مهمی نیست. حالا اینکه بعد از مثلا شنیدن لفظ قائم بایستن، دست بر سر بگذارن، این آسیب مهمی نسبت به کلیت آسیب‌های مهدویت نیست. 5 تا مثال زدید. این مثال‌ها که خیلی هم مانور دادید که جای مانور هم نداره که حالا لفظ بیارید، جدول بیارید و کل مبحثتون را به این 5 تا مثال به اختصاص بدید، نه نیازی نیست. یکی بحث همون دعبله و الزام الناصب که ایستادن هنگام ذکر قائم هست. مثال دومتون بیشتر برمیگرده تو اختلافات در ولادت که بالاخره اضافه شده که ولادت 260 مثلا. ها مهم نیست حالا ولادت 260 باشه 255 باشه، اختلافات چنان آسیبی نیست. نشون دادید که اینا آسیبه. مثال سومتون میره توی بنی امیه. مثال چهارم انسجام درونیه و هم مثال پنجم برای فرزند ولده اضافه شده که حضرت مثلا فرزند داشته باشه. حتی نیومدید اینجا مثلا بحث احمد الحسن را مطرح کنید که حالا ادعای فرزندی نوادگی یا چیز میکنه. به اصطلاح میگم مقام ثبوت با اثبات متفاوته. به خاطر همین بحث دیگر بحث آموزه است. شما آموزه را چی تعریف میکنید؟ مهدویت را تعریف کردید، اما آموزه های مهدویت منظورتون چیه؟ و این 5 تا مثالی که میزنید و مثال های دیگری که میزنید به کجای آموزه تأثیر گذاشته و آموزه را زیر سوال برده؟ اصل مهدویت را، اصل غیبت را، اصل رجعت را، اینا را میگن آموزه. حالا ایستادن هنگام شنیدن ذکر قائم یا مثلا سال 260 بنی امیه تو این روایت باشه یا نباشه، اختلافات باشه یا نباشه، اینا آموزهای مهدویت نیست. اینجا باید به اصطلاح روشن بشه. و نکته دیگر دقت در برخی از الفاظ درایه‌ای و الفاظ علومیه که مربوطه به شماست. مثلا تصحیف. شما تصحیف را در صفحه 8 ظاهرن صفحه 8 باشه به کار بردید درباره، بله صفحه 8، درباره اون زیاده ای که الزام الناصب اضافه کرده درباره ایستادن هنگام ذکر قائم، گفتید اینجا تصحیفی روشن انجام شده است، در حالی که این اسمش تصحیف نیست، این زیاده است. و جالب اینه که خودتون تصحیف رو در صفحه 16 مطرح کردید و مفهوم شناسی کردید و فرق اون رو با تحریف در عمدی و صحفی بودن دونستید. در یه لفظی اضافه ای کمی چیزی صورت بگیره یا در نوشتن اشتباهی بشه، اگر نه اضافه مسلم تصحیف نیست. این کاری هم نداره. این نیم خطی که در صفحه 8 اومده این را حذف میکنید که این مشکل پیش نیاد. جناب آقای ملکی راد فرمودن که این کرسی کرسیه نوآوریه، در حالی که خودشون نوشتن کرسی نقده. حالا باز اینجا باید روشن بشه که این کرسی کرسی نقده یا کرسی نوآوریه. و اگر کرسی نقده، نقده چیه؟ نقده یه نظریه است، نقده یه عمله، نقده یه مقاله است، نقده یک آموزه است، نقده چیه؟ اینجا باید دقیقا روشن بشه که ایشون چیا داره نقد میکنه. بله آزاد، تمام کلام میبخشی جناب آقای سلیمیان، این نقشی بود که فرمودی توضیح.
خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد سفری پروشانی. نکاتی که جناب استاد مطرح فرمودند به هر حال روی بیشتر الفاظ در واقع خود طرح بوده که فرمودن که اون الفاظ اونجور که
الفاظ نبوده، یعنی گفتم این الفاظ توی متن
بله همین میخواستم عرض کنم که در متن اونجور که الفاظ تو عنوان اومده تو متن کمتر دربارش تبیین شده و اینها. خود کلمه تسامح روشون فرمودن که به هر حال منظور از تسامح چیه، یا بحث دیگه، بحث ارزم به حضور شما، بحث منابع که در این زمینه مهم هستش. اینها خود واژه عامل اینجا آیا یک عامل منظور بوده یا اینکه چند عاملی بوده، و در پایان بحث اینکه منظور از آسیب چی بوده، آیا آسیب های در واقع نوپدید منظورشون چیه، به هر حال به برخی از این آسیب ها اگه اشاره می شده اینها، و در نهایت منظور از آموزه چی بوده. در واقع اینجا موارد پنجگانه ای که ایشون فرمودن، شما مثال هایی که آوردین، اینها در واقع آموزه نیستند، بلکه شما اینجا باید اصل آموزه رو مثل مثلا اصل غیبت یا اصل رجعت و امثال اینها رو مطرح می فرمودید. خیلی تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد سفری فروشانی، در خدمت شما هستیم جناب استاد الهی نجات به مدت 10 الی 15 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. تشکر و قدردانی از اساتید و عزیز گرامی که در این نشست در واقع کرسی علمی، کرسی تخصصی حضور پیدا کردن. خرسندیم از اینکه مباحث مهدویت با نگاه علمی داره دنبال میشه و خیلی در واقع باید به فال نیک بگیریم که مباحث مهدویت با نگاه تخصصی و با نگاه علمی، با نگاه نظریه پردازی داره دنبال میشه. این جای خرسندی است و جای در واقع تقدیر و تشکر. در واقع مهدویت الان در واقع بر اساس نیاز جامعه و بر اساس نیاز در واقع مراکز که توجه ویژه‌ای به این حوزه شده و توجه خاصی به این در واقع فعالیت‌های مهدوی داره صورت می‌گیره، بر همین اساس نگاه‌های علمی به مهدویت بیشتر شده. این جای خرسندی داره که انشالله این فرایند ادامه پیدا کنه. این اولین کرسی تخصصی و نظریه پردازی در نگاه کلی بگیم که حالا در واقع نگاه کرسی نقد که آقای سلیمیان بزرگوار عهده‌دار این ارائه هستند، این فرایند جای بسیار خرسندی است که انشالله ادامه پیدا کنه و مراکز دیگه با همین نگاه مباحث مهدویت را دنبال بکنن تا مهدویت با نگاه شور و ذوق و احساسی یه خورده فاصله بگیره با نگاه عقلانی و شعور و نگاه علمی بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، کمتر دچار آسیب مدعیان بشه. اینه که این فرایند بسیار فرایند خوب و قابل توجه هست. نکته مهمی که جای خرسندی داره، چندین جا من این موضوع رو مطرح کردم، بحث درس خارج مهدویت که حضرت آیت الله نجم الدین طوسی در حوزه شروع کردن. در حوزه 3 درس رسمی ما درس خارج رسمی داریم: فقه، اصول، مهدویت. واقعا جای خیلی خرسندی است که مهدویت به این مستوا رسیده که درس خارج در کنار فقه و اصول یک درس در واقع رسمی به نام درس خارج مهدویت شکل گرفته. این واقعا خیلی در واقع افق و آینده خوبی را برای ما ترسیم میکنه در حوزه مهدویت، که مهدویت به سوی اون ساختار و اون علمیت قضیه و اون عقلانیت داره دنبال میشه و به نتیجه خوبی انشالله خواهد رسید. نکته بعدی که من عرض بکنم از توانمندی جناب آقای سلیمیان عزیزه که ایشون الحمدلله که خودشون فرمودن، جناب استاد سفری عزیزم فرمودن، سالهای زیادی تو این عرصه هستش، مخصوصا در این حوزه در واقع حدیث شناسی. کتابم که الحمدلله کتابای مختلفی هم به چاپ رسوندن. خب اینا همه جای تقدیر و تشکر از ارائه دهنده گرامی داریم و توانمندی ایشون محرزه الحمدلله. در این عرصه ورود پیدا کردن و مباحث مهدویت رو با این نگاه علمی دارن دنبال میکنن. ما هم انشالله در واقع گرچه در جایگاه ناقد هستیم، اما این جای در واقع تشکر و قدردانی را نمیتونیم در اینجا ما در واقع نداشته باشیم. از این مقدمه که عبور بکنیم، چون که جایگاه ناقد هستیم، بعضی از مسائل را به عنوان نقد مطرح خواهیم کرد که قطعا در تعمیق بخشی این در واقع کرسی و همچنین در ساختارمندی و همچنین در عمق این قضیه و به اون مستوای لازم و استاندارد رسیدن این کرسی تخصصی، به نظر این حقیر لازمه که به این نقدها توجه بشه و این نقدها مورد در واقع اصلاح و اعمال قرار بگیره تا انشالله اون مستوای لازم به دست بیاد. اولین نکته، من رو خود عنوان میخوام در واقع خدمت ارائه دهنده گرامی جناب آقای سلیمیان عرض بکنم، اینه چرا افزایش کاهشم هست؟ چرا بگیم افزایش تسامو در نقل روایات؟ تسامو در نقل روایات هم از ناحیه افزایش داریم هم از ناحیه کاهش داریم. چرا وقت خاص کردن در این مورد؟ این البته این را انشاءالله به سلمیان پاسخ بفرماین. نکته بعدی، در ترنامه ما بحثی که ارائه میشه ما کمتر تسامو میبینیم، واژگانی به کار رفته که اون در اون واژگان انگار قصد و عمد درشه. در این افزایش و حالا بگیم افزایش کاهش نه افزایش، مثلا به عنوان مثال ارائه دهنده گرامی گفته دستکاری شده در روایات. این دستکاری شده در روایات نگاه عمد و قصد درشه، تسامو رو نمیگیره. یا مثلا خدمت عرض کنم که واژگان این چنینی چند جای جناب آقای سلیمیان به کار برده که در واقع نگاه تسامو گونه نیست، نگاه در واقع عمد و قصد و طرف مثلا عنوان ان علمن در این روایات به یک نه دستکاری صورت گرفته، در واقع افزایش واژگان یا در مسیر کاهش واژگان که به یک نوی آسیب زده به این روایت. مثلا به عنوان مثال بررسی انگیزه ها، دست بردن در احادیث، همچنین واژگانی که در بیان این در واقع مسئله در اینجا مطرح شده اون نگاه تسامحی درش نیست، نگاه عمد و قصد درش. من چند نکته رو به عنوان یک ادعا میخوام مطرح بکنم که در اینجا مطرح شده اما پاسخش در واقع داده نشده، همچنان که استاد سفری عزیز فرمودن. اولین نکته اصل افزایشه. این اصل افزایش باید با نگاه تطوری به اثبات برسه. یه ادعای شما میفرمایید که افزایش در روایات صورت گرفته، این باید با نگاه تطوری و تحولی، با نگاه تطوری تاریخی به اثبات برسه. چطور شده شما میفرمایید افزایش پیدا کرده؟ در چه قرنی با چه فراز و فرود این افزایش صورت گرفته؟ این به نظر میاد که این نکته به اثبات نرسیده، افزایش در واقع. دومین نکته‌ای که ادعایی که در اینجا مطرح شده و پاسخ داده نشده و تبیین و تحلیلی پیرامونش صورت نگرفته، علت این افزایشه. به چه دلیل، به چه علتی، علت این افزایش چی بوده؟ تهیه در بیان مسئله بعضی از واژگان اومده انتقام گیری، نگاه سیاسی فلان، اما به اثبات نرسیده اینا. مثلا باید سندی ارائه بده، یک در واقع کتابی در واقع مستندی که به این دلیل اینجا مثلا این روایت بوده، با این نگاه این افزایش صورت گرفته. پس بنابراین علت افزایشم در واقع به اثبات نرسیده. نکته بعدی در واقع تأثیر این افزایش در آموزه های مهدویته. این تأثیر اولا باید به اثبات برسه، در ثانی ما اصل اینکه حالا فرض بر این بگیریم که افزایش صورت گرفته، این افزایش کجای آموزه ها را به چالش کشیده، کدام آسیب را به این آموزه زده، کدام آموزه از این در واقع چالش و از این افزایش آسیب دیده است، این به اثبات نرسیده. این باید ثابت بشه و نوع آسیب هم روشن بشه در واقع. یعنی در واقع بحث نقد کرسی تخصصی باید همه چی مستند بشه، دقیق بشه، ساختارمند بشه. نکته بعدی که من خدمت سروران عزیز عرض بکنم، ارائه راهکار برای پیشگیری در این تسامح است، در این افزایش است که در واقع تسامح نقل روایت است. چه راهکاری در اینجا پیش بینی شده؟ اگر ما در واقع نقد بدون ارائه راهکار در واقع معرفی بکنیم، این نقد ما نقد سازنده نیست. نقد دو نوع، نقد مثبت و سازنده، نقد منفی و مخرب. ما اگر بگیم این آسیب‌ها در واقع آموزه‌های مهدویت یا روایات مهدویت تسامح درش صورت گرفته، تسامح در نقد، حالا سند یا متن و محتوا، اگر در واقع نگیم این راه پیشگیری این در واقع تسامح و افزایش در واقع نقل در روایات مهدویت صورت گرفته، رای پیشگیری چیست؟ این در واقع نقد سازنده تلقی نمیشه، نقد غیر سازنده میشه. نکته مهمتر اینه که در کرسی‌های تخصصی حتما بایستی در واقع چارچوبه‌های مفهومی بس، چارچوبه‌های نظری بس، اینا مسجل بشه، واضح بشه، روشن بشه. چارچوبه مفهومی اومده، بله، واژگان در واقع مهم و کلیدی بس تحلیل مفهومی روش صورت گرفته که همون در واقع مباحث تصوری این کرسیه، اما مباحث تصدیقی بس که همون چارچوبه نظریه در قالب مبانی و روش، مبانی این نقد چیه؟ خیلی مهمه. با چه مبنایی جناب آقای سلیمیان بزرگوار دارن این نقد را پیش میبرن؟ در کنار مبانی، روشی که منتهی میشه به یک نتیجه ما را میخواد منتج بکنه چه روشی است؟ این روش هم در اینجا نیومده. اینه که لازمه کرسی تخصصی از لحاظ چارچوبه مفهومی و چارچوبه نظری که متشکل از مبانی شناسی است و روش شناسی است، به درستی تحلیل و تبیین میشه. من عذرخواهی میکنم تصدیق وقت عزیزان شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد الهی نژاد با نکات و تأملاتی که ایشون داشتن راجع به این بحث و این طرح. به طور خلاصه ایشون اولا خب به اهمیت جایگاه مباحث مهدویت اشاره فرمودند، بعدش هم نکاتی رو راجع به این طرحنامه داشتن. نکته اولشون این بود که ما در واقع در کنار افزایش تسامح، کاهش تسامح هم بایستی مورد بررسی قرار میدادیم. نکته بعدی اینه که در طرحنامه تسامح کمتر بحث شده، بیشتر روی اون عمد و در واقع اینها در واقع تحریزی شده. مطلب بعدی که ایشان روش تاکید داشتن اینه که ما بایستی ببینیم که این در واقع از جهت تسامح و تسامحاتی که صورت گرفته از در چه قرنی بوده، این از جهت تاریخی تطورش رو باید مورد بررسی قرار بدیم. مطلب بعدی اینه که چرا این افزایش صورت گرفته. به هر حال بایستی ما یک سندی رو ارائه بکنیم که نشون بده که این افزایش برای چی بوده. بحث دیگری که ایشون روش تاکید داشتن، بحث ارزم به حضور شما اینه که این افزایش هایی که صورت گرفته به قول این طرحنامه در واقع چه آموزه هایی از مهدویت رو به چالش کشیده، و در نهایت اینکه در واقع مبایستی در کرسی تخصصی علاوه بر چارچوب های در واقع تصوری، چارچوب نظری رو هم مشخص بکنیم، گرچه از جهت تحلیل مفهومی مفاهیم مورد بررسی قرار داده شده، اما از جهت مبانی و روش ها به هر حال این بایستی رو تحرام بیاد. تقدیر تشکر میکنم در خدمت جناب استاد.
در واقع جناب آقای سلیمیان می‌فرمایند که در روایات از لحاظ متنی افزایشی صورت گرفته. خب این اگر موجبه در واقع با این نگاه بگیم تسام و نگری در اینجا شده و افزایش را بی‌دقتی کردن، خب بعضاً کاهش را هم بی‌دقتی کردن. احتمال داره بعضی از روایات بعضی از متن را حذف کرده باشند. کاهش کاشنی بعضی از متن انداختن، بعضی از واژگان متن روایات تسامحتن افتاده و دقت نکردن. منظور اینه. حالا اگر اشتباه میفرمایم که خواهش می‌کنم استفاده می‌کنیم ما. منظور اینه. حالا دیگه استفاده باشم برسونم، منظورم اینه.
شما می‌خوام بفرمایید که یعنی همونجوری که تسامح در ناحیه افزودن بر یک روایت هست، در ناحیه کاهش دادن هم از برخی از الفاظ روایتون صورت می‌گیره، در این حال بازم میشه تسامح در واقع. عنوان تسامح بر هر حس کرده باشم. بله منظورشون این بود. خب در خدمت جناب استاد آقای جعفری هستیم که به صورت مجازی نکاتی دارید. آقای جعفری اگه صدامونو دارید در خدمت شما هستیم به مدت 10 الی 15 دقیقه. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. من هم
و رحمت الله
هم تشکر میکنم از همه علیمیان که بانی سید شدن تا محفل برپا بشه و انشاءالله بتونیم یک بحث علمی انجام بدیم و همه عزیزانی که وقت گذاشتن خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که از رای سالی من در ابتدای حرکتی که ایشون انجام دادن سالها شروع شده و سالها روی این مطلب دارن کار میکنن، و خب یکی از جلساتی هم که در این رابطه جلسه نقدی برگزار شد، بنده با دوست بسیار عزیزم جای آیتی مد ایشون رسیدیم در همون مرکز پژوهشی. یک جلسه نقدی بود و مطالبی رو که آقای سلیمیان بیان کرده بودن اونها رو ما مشکلاتش رو بنده و آیه آیتی خدمتشون عرض کردیم، و من البته تصورم این بود که اینها مؤثر واقع شده و طبیعتاً حل میشن تا پیش بره، که بعد دیدم البته نه دیگه، اون مقاله به صورت همون مقاله میتجویشی در انتظار موقع چاپ شد. با اینکه ما جلسه نقد گفتیم که این نوع بیان اشکالات اساسی داره، البته خب حالا نظر ما بود و نظر ایشون هم مطمئنه، بنابراین اشکالات مهمه به نظر من در مات بسیاری که مقام نقد هستیم در این طرف بحث رو بیان میکنیم که همات بیان جای خودش رو داره. الحمدلله اگر این طرف میز هم باشن الحمدلله خوب بحث و بیان میشن، صحبت‌هاشون قابل استفاده است. هر حال مطالبی هم که بنده خواستم بیان بکنم تقریبا ناظر به همون مطالبی است که آقای کروشانی هم به بحثش اشاره کردن و من قبلا هم البته در همون جلسه نقد خدمتتون عرض کرده بودم که نظرم میاد اگر اینها رعایت میشن خب این بحث سرانجام میرسه. یکی از اون مسائلی که ما وقتی میخوایم واقعا کامل علاقه ساموهی هایی رو اما کسانی که ما داریم مطلوبات اونها رو بیان میکنیم اونها معلوم باشن که در چه محتوایی هستن. این که ما بخوایم همه رو یک کاسه بگیریم و بعد بگیم که این اشکالات وجود داره اینجوری بخوایم بحث کنیم به نظرم در همه مسائل میشه این کاری کرد. یعنی ببینید شما بخواید بگید که نقل روایات، بعد نقل روایات که بخواید از بزرگان شیعه مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی شروع کنید و بعد در ردیف اینها یهو بیارید نویسنده‌ای مثل یک فرد گمنامی که نعتان و خمسون علامه نوشته اصلا نه عالم شیعی محسوب میشه، نه نویسنده شیعی محسوب میشه، نه جایگاه علمی داره. حالا برداشته یه چیزی برای خودش نوشته و چاپ کرده دیگه تو دنیای امروز. این که ما بخواییم بگیم ببینید پس شیخ صدوق شروع شده و به ایشون رسیده و این اشکالات وجود داره، میخوام عرض بکنم این روش و این نوع کار کردن اصلا درست نیست. یعنی ما باید اگر میخواییم یک آسیبی رو بررسی بکنیم باید بگیم مثلا این در مستوای علماء شیعه بزرگان شیعه این اتفاق افتاده و حالا تحلیل ما تسامح یا همده. اما اگه بخواییم اینجوری بحث کنیم خب از اولش افرادی بودن که متسامح بودن، یعنی یه تعبیری استاد بزرگوار حدیثی ما یاسر کاظم طباطبایی دارن، ایشون میگن که در بر حدیث یه عده بودن حالا تشبیه ایشون اینجوری بود مغازه های بره عزیزه یه همیتا در چنار اونها نبته دکه های بودن که سر گردنه این ور اون ور بالاخره حدیث میدارن دست مردم مثل همین هایی که خب یه کالایی رو یه فروشگاه برند معتبر داره ارائه میده. بعد اون وقت شما میرید مثلا یه خوراکی هم از یک دکه ای کنار جاده وایساده میخرید. اگه کسی بخواد تحلیل بکنه این خوراکی فروشی ها رو بعد بگه ما خوراکی داریم اینجوری خوراکی هم داریم اینجوری، این روش درستی را حال به نظر من نیست. اینکه ما بزرگانی داریم افرادی که قابل و در مقابل الکی دام بودن که نه اطلاعات کافی داشتن نه سواد کافی داشتن نه تقوا و پرهیز لازم رو داشتن. از اول سطر نقل روایت هم اینها بودن که اونها به عنوان راویان
شما بفهمید.
بنابراین من دیگه خیلی این نکته رو پیش از اون رو میخوام دیگه زیاد توضیح ندونم. بس بنابراین به نظر من یکی از مشکلات اساسی این طرح اینه که واقعا افرادی که دارن با هم مقایسه میشن، این افراد افرادی نیستن که قابل مقایسه با هم باشن. مثل اینه که شما راویان دوی رو با روات ضعیف کنار هم بذارید و بگید کلن اینجوری، اینم نقل کردن اونم نقل کردن، در حالی که خب خانواده حدیثی تشکیل میدن، روات رو منابع رو بررسی میکنن، این در همه علوم وجود داره و این چیزی نیست که ما بگیم که مهدویت این اتفاق افتاده. پس یه نکته ای که مشخصا عرض کردم در رابطه با نویسندگان و صاحب کتاب ها، این ها باید توی یه مستوا باشند، یعنی کسانی که مورد قبولن در یک مستوای قابل قبول علمی قرار دارن بعد در مورد اونها صحبت بشه و الا حالا افراد زیادی کتاب های میمیسن زمور نزدیکه از زمور داره اتفاق میفته، ما که نمیتونیم کتاب ها رو در رده نوشته های اصلی قرار بدیم بعد بگیم چند قول شده. نه، اینا افراد غیر استانداردن که حرفای غیر استاندارد هم میزن. نکته بعدی که البته دیگه چون اشاره کردم من از اونها میگذرم، همین ببینید هر گذاشتن بین نسخه بدل ها، تصحیح و تحریف و البته مسئله تسامح، این که آیا ما تصحیف ها تحریف ها اینا رو حساب تسامح میذاریم، اینا یه اتفاقاتی که به حادیث افتاده، یا اینکه نقل های مختلف تاریخی دیگه در خدمت آقای فروشانی هستیم، میدونن که در تمام مطالب نقل های مختلف تاریخی وجود داره، به هر حال یکی گفته اینجوری اتفاق افتاده، یکی گفته اونجوری اتفاق افتاده، اینکه ما بگیم اینا تسامح در نقله، نه، اقوال مختلفیه که هر کدوم به اصطلاح دلایل خودشون رو دارن، نظر خودشون رو دارن. میخوام بگم این الان ما یک قالب جامع برای این طرح نداریم، یک چیزایی که واقعا متفرقن و همشون تحت عنوان تسامح اینجا جمع شدن، در حالی که بگیم بحث تسامح نیست، نقل‌های مختلف تاریخی دیگه، این که میگه من با سند خودم اینو شنیدم، من میگه من با سند خودم اینو یکی رو شنیدم، جای تسامح نیست. بنابراین این نکته هم که واقعا ما یکم ملاک داشته باشیم، این ملاک رو من نمیبینم که بعد بتونیم نقل کنیم این رو تو افزایش علائم ظهور هم خاطرتون باشه هر کدام خدمتتون غیر این کتاب ها به نوعی نیست که ما بتونیم این افزایش علائم ظهور رو اثبات بکنیم. و مخدوم شدن روح احادیث که باز آقای فروشان هم اشاره کردن که واقعا روح احادیث لاغل که این به سالایی که شما زدید به نظر ما مخدوش نشده، این که یک کتاب بینام و نشانی گفته دست و سر بگذاری که ما اینو بیارید پیش کتاب شیخ صدوق و کمال الدین بذارید باید بگید ببینید کتاب با هم فرق کرده، حالا یک کسی توی گوشه این ادعایی کرده. بنابراین من دیگه چون وضع ارتباطی هم خیلی خوب نیست پسنده میکنم و انشاءالله امیدوارم که این صحبت ها باعث تعمیق تحقیق از اتحادی بشه و انشاءالله به نتایج خوبی برسیم و تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای جعفری که از راه دور در خدمتشون بودیم، گرچه ابتدا صدا خیلی مفهوم نبود اما به طور کلی ایشون روی دو نکته روی این طرحنامه تأمل داشتن. نکته اول این بوده که در این طرح برخی از منابع شیعی در کنار برخی از کتاب‌ها با هم دیگه جمع شدن، در حالی که اینها نبایستی با هم بیان، چون اون منابعی مثل کمال الدین و امثال اینها جایگاه خاص خودشون دارن و مستوای خاص خودشون دارن و برخی از منابع هم که ذکر شده اینا اصلا جزء منابع نیستن و در واقع در کنار هم آمدنشون در این طرح مناسب نبوده. نکته بعدی که ایشون تأکید داشتن روی بحث مواردی رو مطرح کرده، یعنی در واقع در طرح مطرح شده به عنوان تسامح، در حالی که عنوان تسامح رو نمیشه برش ما بار کنیم، زیرا ممکنه از نظر نقل‌های تاریخی اون فردی که اون روایت رو با اون در واقع الفاظ نقل کرده چه بسا اون معتقد باشه به این که من اینجوری این رو در واقع از نظر تاریخی دریافت کرده بودم. به هر حال تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای استاد جواد جعفری. در خدمت جناب آقای سلمیان هستیم، مجری محترم این طرح، به مدت 10 حد اکثر 15 دقیقه اگه نکاتی در ارتباط با تأملات اساتید ناقد دارند رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از اهتمام و جدیتی که حضرات اساتید نسبت به نکات مد نظر طرحنامه داشتن. انصافا نکات ارزشمندی بود، قطعا بخش هایش که وارد هست و امکان اصلاحش هست قطعا مد نظر قرار خواهد گرفت و انجام خواهد شد. اما برخی موارد رو من خیلی سریع عرض میکنم. اینکه حضرت استاد فرمودن تصور این بود که یک امر میدانی در واقع تحقق پیدا بکنه، بله ممکنه بحث ما حدیث شناسی باشه، ولی نمود یک اتفاقات میدانی هست که الان در حوزه مهدویت داره میفته. شما نگاه بکنید رسانه ها مهدویت، بالاخره حالا اون مقدارش که از نظر ما پذیرفته هست، اون جاهایی هست که مبتنی بر فرمایش معصوم علیه السلام هست، اینها به بدنه مخاطبین و علاقمندان وارد میشه، در واقع جریان پیدا میکنه در جامعه. حالا برخی که معتبر هستن میشه باورهای مردم، برخی که بی اعتبار هستن میشه دستاویز همین جریانها، مدعیان. اگر من میخواستم خیلی وارد فضای میدانی بشم، خب کار مشکل میشد از این جهت که ما نمونه های جریانها و مدعیان را فراوان باید اشاره میکردیم. فقط بسنده کردم، بله اون جریان احمد الحسن را میتونستیم توی اون بخش ولادت که فرمودید حضرت عالی بیاریم، ولی من حرفم این هست بالاخره کسی از اساتید دلسوزان مباحث مهدویت از وضع موجود نقل روایات که مستنده، حالا شما میفرماید آموزه ها محدوده، ممکنه کسی بگه نه یه مقدار دایره آموزه ها وسیع تر هست، واقعا از وضع موجود به نظر میرسه کسی رضایت نداره واقعا. و من یادم هست، حالا یادآوری هم نکنم، که برخی از اساتید برای ورود در مباحث تأکید بر این داشتن که واقعا فضای روایات فضای نسبتا تاریکی هست. البته خب آدم بایستی وارد فضای تاریک بشه و در حد توان خودش، حالا ولو یک شمع باشه، روشن بکنه یک کمی فضا رو. این که افزایش رو نتونستم خوب نشون بدم، چجور نتونستم؟ در حالی که ما صدور روایت رو از یک امام در یک جلسه، اونهایی که نمونایی که آوردیم میدانیم، در حالی که وقتی وارد 10 تا 12 تا کتاب شده، این متحول شده، متبدل شده، تغییر کرده. عرض میکنم لزومن هم این تغییر، حالا من اینم بگم، ما تسامح را مشخصا بر عنوان مذمومش که بار نمی کنیم. بله ممکنه یک کسی هم بر اساس یک مبانی این حد از تغییرات را معفو بدانه، روا بدانه، اشکال ندانه. بنابراین من افزایش را حداقلش در نمونه ها اینطور نمایاندم که وقتی یک فرمایش از امام معصوم از رسول مکرم اسلام علیه السلام صادر شده، بعد اومده، اتفاقا من در این فراینده اون توسعه و گسترش هم خیلی بهش تأکید داشتم که چجور وقتی یک فرمایش در یک جلسه با یک مخاطب خاص، فردی که تصور این که تکرار بشه براش ممکن نیست، بعد میاد توی 12 تا 13 تا. و اگر من میخواستم، حالا فرمودن این، حالا جواب از استاد جعفری هم خواهم داد، که ما اساسا نیومدیم اینا رو کنار هم بگذاریم.
گفتیم اون آغازی که به حد اقل ممکن بود از طرف بزرگانی، چون مرحوم نعمانی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی و احیانا برخی از بزرگان که حد اقل از ممکن بود، توی این فراینده روز به روز برش افزوده شد و اصلا قید افزایش رو ما برای همین آوردیم، وگر نمیشد بگیم تسامح در نقل روایات. خب این تسامح اون وقت رهزن بود که بله شما میگید شیخ مفید تسامح، بعد اون آقای میعتان و خمسون هم تسامح، نه ما گفتیم افزایش، یعنی در قرن دوم، سوم، چهارم، بعد اومد در قرن 13 و 4. بنابراین بله این رو میشه مفهوم تسامح رو یه مقداری در واقع دقیق تر مطرح کرد. فرمودن نقل منابع، بله میتونه یه بخشی هم تأکید بر اینها بشه، کما اینکه حضرت استاد در استحضار دارن که توی همون آثاری که تحت نظر و اشراف حضرت عالی بود، ما یه بخشی رو مشخصا به اعتبار منابع و جایگاه منابع اختصاص دادیم. جایگاه این عامل در میان عوامل، بله اگر بیاد خوبه، ولی من تصورم اینه با قید بحث احادیث و اونچه که آوردیم میشه گفت که تنها عاملی که سبب افزایش آموزه ها شده به دلیل اینکه کسی که مدعی این افزایش هست، یعنی مدعی به معنای موجد، موجب هست، این غیر ممکنه که بدون استناد به یک روایتی چنین اقدامی را بکنه. یعنی نمیاد که به یه پدیده اجتماعی بدون استناد به روایت بیاد یه آموزه سازی حالا در همون معنای عامش بکنه. بنابراین ما میگیم اون کسی که میخواد مردم رو متقاعد کنه برای این تغییر در آموزه یا احیانا یک آموزه نوپدید، قطعا میره سراغ روایات، اونم روایاتی که احیانا میتونه دستاویز این فرد بشه، یعنی میتونه مستندش برای این فرد بشه. نکته دیگر، بله اون کلمه تصحیف رو اشاره فرمودید اصلاح میشه. در اینکه این کرسی نقد هست یا نوآوری، به نظر میرسه اونطوری که به بنده فرمودن توی اون جلسه که این عنوان مصوب شد، گفتن در حد نقد هست. اما اینکه چی رو نقد میکنیم، چه کسی رو نقد میکنیم، من چندین جا اشاره کردم وضع موجود نقل روایات رو از یک مرحله به مرحله بعد یا از یک کسانی به کسان بعد که میتونه فراگیرم باشه. یعنی مشخصا من نمیام این آقا یا این کتاب یا این نظریه رو نقد کنم، نه، وضع موجودی که از صدور روایت از امام صادق علیه السلام منجر به یک وضعیتی شده که بخشهایش واقعا قابل دفاع نیست و عمده مشکل بزرگان ما، عزه ما از مسئولین به هر جهت در این هست که با این تعارضات، با این اختلاف دیدگاه ها، با این عدم انسجام برخی از بحث ها چگونه میشه رفتار کرد. حالا ما با بعضی از مخاطبین هم در جریان هستیم، واقعا این جای نگرانی هست که ما توی بسیاری از بحث ها واقعا نمیتونیم یک مستند قطعی قوی. نکته ای که بعد حضرت استاد الهی نجات فرمودن، فکر میکنم احتمالاً یک سهوی صورت گرفت. اینجا کلمه افزایش رو ما افزایش متن روایت ندونستیم که اشاره فرمودن میتونه به کاهش بخشی از روایت هم باشه، افزایش تسامح، تسامحی که فرض میکنیم بالاخره اون بزرگان ما معصوم که نبودن، مرحوم نعمانی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ معصوم که نبودن، در حد فرض میکنیم 2%، 3%، 4% تسامح صورت گرفته، حالا یا خودشون یا نسخه برداران آثارشون یا هر کس دیگه. حالا این اومده در مرحله بعد، در مرحله بعد، در مرحله بعد افزایش پیدا کرده. بنابراین این قید افزایش به تسامحه میخوره، نه به متن روایت. البته اون نظر ایشون هم در جای خودش قابل تأمل هست که بله گاهی موقع ها تسامح به افزایش هست، گاهی به تقطیع نادرست هست، گاهی نه، به حذف بخشی از متن روایتی که میتونه شاهد بر مطلب خاصی باشه. عرض کنم
در این کاره کردن؟
نه دیگه عمدن که جسارت نمی کنیم، نه دیگه ممکنه اونها مبناشون این بوده که این مقدار
اشتباه کردن یا عمدن خود میگه تسامح یعنی چی؟ این همین درش من مطرحه درش تعمد درش مطرحه
نه دیگه من مفهومی که از تسامح اینجا آوردم از کردم ممکنه رهزن باشه. تسامح یعنی نه
بزرگان ما ممکنه 2%، 3 3% اضافه افزایش که برمودن اینه اضافه کردن
و برای اون هم توجیه داشته باشن.
یعنی در کلام امام اضافه کردن؟
در متن یک کتابگاهی چندی نوبت روایتی نقل شده که این روایت دقیق عین هم نیستن.
حجر علی حجر، اگر ما بتوانیم متهم کنیم بزرگانمون رو که 1% 0.5% اضافه کرد، دیگه فاتحه کتاب تدرسان باید خوند.
خب وقتی روایت همخوانی دقیق 100% با هم نداره در یک کتاب باید یعنی چیکار کنیم؟
این روایت رو چیزی برش اضافه کرد.
خب اضافه که در نقل به معنا معفوف میدونن، پس اون اضافات چی میشه که در نقل به معنا در مرحله شفاهی؟ اگر این طور باشه لازمش اینه که یک بزرگی که ساحتش هم خب اینی که من بعد دفع دخل مقدر کردم گفتم ممکنه این اتفاق توسط نساخ و مستنسخ افتاده باشد، برای همین بود دیگه. ولی ما اونی که در دستمون هست متن کتاب هست. خب متن کتاب
این مگر یحتمل.
بله، نکته آخر رو عرض بکنم و عرضم تمام، زمین این که تمام نکات رو من یادداشت کردم در رابطه با فرمایش جناب جعفری. من تأکید میکنم ما هرگز بزرگانی امثال شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم نعمانی، مرحوم کلینی رو در ردیف برخی از معاصرینی که خودمون هم حالا به قولی نه اشخاصشون شناخته شده نه آثارشون چندان اعتباری داده هیچ وقت قرار ندادیم و قرار هم نبوده قرار بدیم، بلکه اومدیم گفتیم یک زمانی که یک کتابی توسط بزرگی به حداقل، حالا دیگه میگیم حداقل سهم اون هم با اون توجیهاتی که مد نظر هست اتفاق افتاده و امروزه مواجه با یک حد اکثری هستیم، خواستیم این رونده رو در واقع نشون بدیم، در نگاه قرار بدیم که بله روایتی که مرحوم کلینی در کافی با دقت تمام آورده، حالا شما بفرمایید در نسخه های متفاوت، در استنساخ هایی که صورت گرفته، در گذر زمان به خاطر اتفاق هایی که گفته افتاده این تغییرات صورت گرفته، به هر جهت ما ساحت بزرگان را هرگز به این که عمدن این که ادعای هیچ کسی نمیتونه باشه تغییری ایجاد کرده باشن، در واقع یه جورایی میخوام بگم متهمش رو نمی کنیم. اما وقتی من متن موجود 10 نسخه از یک کتاب رو میبینم، حداقلش این هست که این ادعا رو بکنم که یک کسانی در مسیر این کتاب که از زمان مرحوم مثلا نعمانی به دست من رسیده، یک نحوه سهلنگاری های تسامح هایی رو بعد صورت دادن. بنابراین بله، ما چون ایشون فرمودن توی اون جلسه هم این رو تأکید داشتن و انجام نشده، دلیل انجام نشدنش اینه. اتفاقا ما میخوایم بگیم ما در دو سویه یک اتفاقی هستیم که در زمانی حداقل متصور بوده و در زمانی رفته توسعه پیدا کرده و این افزایشه واقعا جای نگرانی داره که اگر این در واقع علاجی براش اندیشیده نشه معلوم نیست به کجا منجر بشه. اما اینکه راهکاری ارائه ندادیم، به نظر میرسه در کلیت متن این راهکار هست و اون این هست که ما اگر قرار بشه مبتلای به آسیب ها نشیم، بایستی دقت در نقل رو مد نظر داشته باشیم. جای بسی تأسف هست آقا حضرت عالی استاد بنده هستید، استحضار دارید به رغم وجود ابزار و امکانات دقیق امروزین از نرم افزارها و مانند این، باز امروز کتابهایی که روایاتی رو نقل میکنن، وقتی این روایات رو عرضه میکنیم بر منابع خود اون کتاب، بر منابع اون خود اون کتاب، گاهی سهوهایی صورت گرفته و خب این جای نگرانی داره. من تشکر میکنم از حضرات اساتید، بزرگواری فرمودن، نکاتی که فرمودن قطعا مد نظر هست و استفاده خواهم کرد انشالله که موفق و سلامت.
تقدیر و تشکر میکنیم از توضیحاتی که جناب آقای سلیمیان دادن. باشه، از نظر آیین نامه در این بخش از در واقع جلسه اساتید محترم داور، اگر احیانا نکاتی که هم ناقدین محترم مطرح فرمودن و هم جناب آقای سلیمیان بودن مجری تر مطرح کردن، اگه ابهامی در مثلا باشه که نیاز به توضیح داشته باشه، چنانچه جناب استاد هم به آقای الهی نژاد هم فرمودن اون نکته رو اینها. بله اگه ابهامی باشه به مدت 5 تا 15 دقیقه ما در خدمت اساتید داور هستیم. بعد از تأملاتی که یا اون در واقع نکاتی که اساتید داور میفرمایند، بعد از اون خیلی عذرخواهی میکنم جلسه با حضور اساتید داور ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا در خدمت اساتید داور هستیم، اگه ابهامی باشه بفرمایید.
دکتر موسی هم دارم که حالا ما در کرسی های دیگه هم بدونیم که آیا در کرسی نقد ارائه راهکارم باید بشه یا نه؟
آقای دکتر موساوند ما خدمتشون، بله مجازی تشریف دارن. حالا اگه آقای دکتر موساوند نکته و تأملاتی دارن در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه اساتید بزرگوار
و
صاحب نظر محترم. جناب آقای دکتر سفری، نه نیازی به راه ارائه راهکار نیست، صرفا همین که صاحب نظر حرف نوی داشته باشه در حوزه تخصصی خودشون، و یعنی نقد نو، نقد جدید و بدون حتی ارائه هیچ راهکاری، صرفا این نقد نو باشه و نوآوری محسوب بشه کفایت میکنه.
تقدیر و تشکر میکنیم جناب آقای دکتر موساوند، عذرخواهی میکنم در خدمتتون هستیم. از داور در خدمت شما هستیم. دیگه برای بیشتر برای رفع ابهام هست نقد اینجا، البته دیگه بله کمتر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. این دوتی که خدمت عزیزان بودم خیلی استفاده کردم، بیانات آلونه، بیانات همه. من یه چند نکته میخواستم عرض کنم. اول این کاتی که عزیزان من فرمودن منشأش این است که از این تسامحی که عنوان بحث به عنوان کرسی نظر باید روشن بشه و معنون چیه. شما اصطلاح تسامح، اصطلاح اصولی تسامح در ادله سنت، یعنی روایاتی یا بی سند نقل میشه یا کلمات فقها، مثلا مسئله چیه حنک انداخته، این در کلمات، در کلمات فقها آمده. آیا این تسامح در ادله سنن اصطلاحی این است که در یه موردی روایت ضعیفی آمده، روایتی سند نداره، دیگه سرایت بدیم به کلمات فقهای قدما، آیا راهی برای تصحیح و عمل به روایات هست یا نیست؟ خب اگر این باشد، این مربوط به بالاخره کتاب‌های دست اوله، محور اونا باید باشه. و اگر منظور شما کتاب‌های معاصر، مثلا به اسم بعضی کتاب‌ها رو که آوردید که خودمون میشیم مبلغش، خودمون میشه مروجش، اصلا اون کتابی که 250 و این اصلا کی هست مؤلفش، چقدر اعتبار داره. خب اگر محور بحث حضرت عالی مسئله نقد کتابای متأخر، دیگه بحث تسامح نیست، بحث نقد. حدث من، حالا علما تشریف دارن، حدث من است که بسیار از شباهت عزیزان فرمودن منشأش اینه که خود این عنوان و معنون مشخص نشده. این نکته بود. نکته دوم میخواستم عرض کنم که بیایید ما از خودزنی خودداری کنیم. برای همون اول بخره خودمون محکوم بکنیم. حرف برای گفتن ما زیاد داریم، دست بردن تو روایات، اصلا شیوه طرف مقابل این است که دست ببرن و نسبت به اهل بیت علیهم السلام چی میگن، بالاخره مقام موقعیتی به اهل بیت داده نشه. ببینید در مجال در به اصطلاح کتاب های طبری، مکتسب احدان مثل فضل علی، تبدیلش که مثل فضل العلم، چقدر فرق میکنه. و کم له من نظیر، حضرت عالی جا داشت همین مثل اسم ابی، اینو شما زیر ذره بین قرار بدید، کجا پیامبر اینو فرموده؟ این از همون نکاتیست که اضافه شده، برای این که از مهدویت که پیامبر این فرموده است دور کنن. یا مسئله ادله ولادت، اینو مطرح میکردی که چرا تا به امروز اینها میگن مهدی دنیا نیامده، و بعضی از این اما بسرهای که چیز متأثر شدن و همین حرفای اونها رو میزنن. خب اینها رو روش دلاخره کجاها مطالبی بوده و حذف شده که این را نتیجه بده؟ یا نمیدونم مسئله مهدی شیعه، مهدی یخرج عریانا، کلیپ برای من آمده که شیعه میگه استغفرالله استغفرالله، که مهدی شیعه وقتی که ظهور میکنه لخت میاد بیرون. من نوشتم که شما با امر حاس اشتباه گرفتید، یه بالاخره کذا شده رو برد که نجات، شما با بسر ابن ارتاد اشتباه گرفتید. اونها خب این مطالب را ببینید از کجا آمده، این تحریفات از، یعنی بندازید توپ توی چی میگن زمین اونها، نه که از خودمون شروع کنید. نمیدونم کلمه به اصطلاح قیام مستحب است و اینو هی زیر ذره بین قرار بدید. حالا به فرمایش آقا، حالا اینم به اصطلاح تحریف شده فرض کنید، حالا چه آسیبی میرسونه؟ من اینو بیام بحث کنم؟ باشه، یه جامعه تشیع روی تحریفی که شده است اسم آقا برده میشه پا میشه، حالا این چه مشکلی ایجاد کرده؟ خدا رحمت کند مرحوم آقای علامه عسکری، من خیلی باشون ارتباط داشتم، ایشون خودشون فرمودن که یه وقت از اوقاف الان در زمان طاغوت بود یا زمان قبل از طاغوت آمدن پیش من گفتن که شما محققید، یه تاجب قبل زینب کبرا تحقیق کن، آخ مردم راحت کن، شام یا مصر جا دیگه راحت نکن. میگه من به اینا گفتم که حالا فرض کن من تحقیق کردم، نتیجه این شد که در شام نیست، چه خدمتی به شیعه کردم من جز اینکه تبدیلش کردم به بیل و کلنگ و بولدیزر و کذا، اون جایی که در فی قعره یا قعره بالاخره مراکز امویین ما یه مرکزی داریم، اینی به دست خودمون خراب کرد. یه زن مردم هم اینجا زیارت کنم و بیر زیارت کنم، خب من از کنم بعضی مسائل حالا به مطرح کردنش خیلی فرمایش متینی فرمودن ایشون که بالاخره چه آسیبی چه ضرری میرسونه. این مطالبی که فرمودید بالاخره بیشتر اونها را نکه پیکان قرار بدید و بگید شماها دست بردید، این خیلی مهمه. تحریفات را مطرح بفرمایید. این تحریفاتی که میفرمایید به اصطلاح چرا کتاب های بالاخره معاصرین به مطرح که اصلا مطرح نیستن، در کتاب های قدمای غیر کتاب های مهدوی هم آمده، حالا در اثر چی بوده؟ در اثر نسخه ها رو نتونستن بخونن، در اثر دستبرد خود همون به اصطلاح نساخ بوده، بالاخره این مسائل هست و اختصاصی هم به کتاب‌های مهدوی نداره، کتاب‌های فقهی، کتاب‌های دیگه، و باز اختصاصی هم به کتاب‌های شیعه و کتاب‌های اونها هم هست. الان این من عرضم این است که شاید منشأ سوالات خود اساتید هستن، ما سخنگوش نشیم، شاید منشأ این شبهاتی که مطرح کردن و به حق هم بود، انصافا به حق بود شبهات و ایراداتی که منشأش همین مسائل. الحمدلله.
خیلی تشکر می‌کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه اعزه و همچنین نویسنده و ناقد و داور و همه با عزت استاد، من البته چون این بحث تسامح مطرح شد، من فکر میکنم خب چون یه اصطلاح جدیدیست در حقیقت، نویسنده برای اینکه بتونه یه مجموعه ای از مسائل رو تحت یک باب قرار بده، این عنوان تسامح رو به اصطلاح استفاده کردن. خب در به اصطلاح کتب حدیث و رجال و اینا بحث خطا، کثیر الخطا، یا فرض بفرمایید که مختلط، اینها رو به کار میبرن که بله مخلط و مختلط هم گاهی میگن، حالا دیگه توی کتابای یعنی مخلوط کننده، حالا و مخلط و مختلط و این تعابیر مختلفی تو کتابای چیز به کار میبرن که حالا بر از این که ایشون خواستن که یه مجموعه ای رو تحت یک عنوان قرار بدن، مثلا کسی که حالا قاطی کرده، یا کسی که از روی خطا چیزی رو نوشته، یا مثلا فرض بفرمایید که از روی سهو چیزی وا افتاده یا چیزی اضافه شده. خب حالا دیگه جعل اصطلاح که نمیشه گفت، نارواست، حالا ولی جا انداختنش البته سخت، طرف بخواد یه اصطلاح جدیدی رو جا بندازه که حالا این اصطلاح یعنی این. خب چون این اصطلاح رو به کار بردن، طبیعتاً این مشکلات رو دنبال خودش آورده. من فقط راجع به این که ما آیا باید حساسیتی در این مورد داشته باشیم یا نداشته باشیم، این شکی نیست که در کتب اهل سنت که فراوون، هر جایی به هر بهانه‌ای یه چیزی رو بالاخره کم میکنن، زیاد میکنن، مطابق یه خلاصه اصلی میپردازن، نمیپردازن، ترکش میکنن، ردش میکنن، اینا که خب هست و طبیعتاً همین تصرفات که این نتایج سوء رو در پی داره. و اینکه اون کارم باید بررسی بشه، خب اون یه درسته، یعنی نقشی که همین تسامح که نمیشه گفت، یعنی عرضم بزرگ شما که خیانت در نقل حدیث و کم و زیاد کردنش اتفاق افتاده، خب نقشی خیلی گسترده ای را ایفا کرده و اون سر جای خودش باید تبیین بشه. اما آیا ما نباید یک چراغ قرمزی قرار بدیم؟ من اینو از نظر فلسفه کار عرض میکنم. چراغ قرمزی قرار بدیم که فردا و امروز نیان بگن آقا اینی که اینا بهش استناد میکنن اینه. حالا این اصلا وجود نداره در اون منبع اصلی. خب ما بایستی، البته یه وقت اینه که ما اینها رو به عنوان یک متاع تبلیغی و توسعه مطرح میکنیم، یه وقت در محافل علمی میگیم بابا این کار خیلی خطرناکه، و اینکه هر کسی به هر شکلی، یعنی همون احتیاطاتی که قدما داشتن، قدما در نقل حدیث گاهی ارزم بزرگ شما که سفرها میرفتن برای اینکه یه حدیث رو درست بفهمن، یا اینکه اون شیخ رو ملاقات بکنن، یا اینکه نمیدونم که بعد نسخه ها رو میخوندن، نزد استاد میخوندن، ارزم بزرگ شما که لذا قرأ علیه، مثلا میگه فلان مثلا خوند پیش استادش، بعد تأیید میگیره. خب اینا زحمات، ولی الان کسی این زحمت ها رو نمیکشه، یعنی همینجور حدیث رو بر میدارن نقل میکنن، نه کاری به سندش داره، نه این برش ها، نه اون برش ها، و عرضم بزرگ شما که یه چیزی رو نقل میکنن، یه تیکه از حدیث رو برمیدارن میارن بدون اینکه این حدیث رو قبل و بعد و نمیدونم مقدم و مؤخر و نمیدونم حتی حوادث ساختگی رو بهش استناد میکنن. خب ما نباید یه چراغ خطری روشن کنیم قبل از اینکه خلاصه دیگران بیان و اینجور حملاتی بکنن، یعنی یک احتیاطی و یک توقع میره که حوزه مقابل این مسائل حساس باشه. یعنی وقتی یه کتابی سر تا سر چیز خوب اینو بگه این کتاب اصلا فاقد ارزشه، این کتاب ارزم بزرگ شما که اصلا جایگاه نداره و به خصوص تو این مسائل اساسی و اصلی، من نمیگم الان ممیزی نشر و فلان، اما لااقل طلبه ما بدونه بابا هر کتابی الان ما خودمون فراوان برخورد میکنیم میگیم اینطور نمیگه اینا این کتاب، میگه هر کتابی رو میشه بهش استناد کرد، مگه هر ارزم به حضور شما که نقلی اعتبار داره شما باید بری مأخذو ببینی ببینی از کجا نقل کرده، این کیه که نقل کرده. الان که خیلی کار از اینم خرابتر شده، سر کلاس میزنه بعد میخونه یه مطلبی رو، میگم تو اصلا میدونی از کجا داری میخونی، این کیه، این چیه، از کجا داری نقل میکنی، اصلا توجه نداره. بنابراین به نظر میرسه که یه مقدار این تسامح در برخورد با منقولات، ببینید این تسامح نه اینه که ما اعتبار منقولات رو تخریب بکنیم، این تسامح به اصطلاح میاد و خراب میکنه، یعنی واقعا یه آسیبه و این آسیب رو باید حساس بود مقابلش. البته اینکه حالا ما بیام مثلا حالا این بحث اینکه حضرت ایستادن و دست و سرشون گذاشتن، خب یه وقتی که ما اگه بفهمیم که این اعتبار نداره خب از کنارش عبور میکنه. حالا اینکه مصلحت هست این مسئله گفته بشه گفته نشه، خودش یه قائله ای درست میکنه، شر دو دسته میشن، یه دسته اونایی که بلند میشن، یه دسته اونایی که بلند نمیشن، مکافات میشه. اینجا باید از کنارش عبور کرد، اما این به این معنا نیست که در محافل علمی ما حساسیت نسبت به این موارد نباشه. که و حالا در این حال که مسائلی که حضرت استاد فرمودند اینکه ما با دست خودمون بیایم و یک مواردی رو مطرح بکنیم این کاملا درسته، یعنی باید عاقلانه برخورد کرد، کما اینکه ائمه هم همینطور بودن، اونا صلات تراویح میخوندن دیدن الانه که مثلا کشت و کشتار بشه، یا این که توس گفتن خب بخونیم توی کمرتون بشکنه بخونیم، خب اصلا شما که و موارد دیگه. حضرت جناب هارون هم وقتی که دید که گفت که بابا ان القوم استضعفونی، گفت چرا نگفتین آخه گوش ساله، گفت که انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. حالا اینا ملاحظات دیگه است که ما در تبیین و در تبلیغ و در ترویج باید بهش توجه داشته باشیم، اما به این معنا که در محافل علمی، یعنی این مسئله علمیه، هیتش هم هیته دانشیه و بایستی که به این مسئله توجه داده بشه و مخاطراتی که این مسئله ایجاد میکنه این رو تو محافل علمی، البته به هیچ وجه میگم این شاید کار تبلیغی نیست، این کار اصطلاح علمی است که باید در حوزه ها بهش پرداخته بشه. من اینو از این جهت عرض کردم که اصل انتخاب این موضوع خوبه، البته با ملاحظاتی که بایستی در خلاصه کار داشت که تازه ما یک اختلاف دیگری هم در یه موردی ایجاد نکنیم، دیگه اینقدر داریم موارد که دیگه نوبت به اینا نمیرسه. ببخشید.
خیلی متشکرم. ممنونم. جناب استاد بوستید آقایی در خدمت شما هستیم. بفرمایید. دیگه آج رو.
بفرمایید. نظرم که ضرورتی نبود مداری تذیه وقت آقایونه. من یه همچین کارهایی رو مثل آقای کلبسو موافقم، اگر مواردی هست باید گفتگو بشه، با عنوان موافق نیستم، چون من همونجوری که بعض از دوستانم اشاره کردن چندی باره ای عنوانو میخوندم، بعد این گفتم که افزایش یعنی چی، تسامح یعنی چی، به چه معنا، آخرش هم بعض از اصطلاحاتو معنا کرده بود. حالا شاید در تعریف مهدویت با هم اختلاف داری، جایی هم که نقل کردید میشه به منابع دیگه مراجعه داد. اینا رو فی الجمله ازش میگم. بعض از مثالاتون اصلا در حوزه اونچه که شما میگید نیست، مثلا حتی 4 تا مورد بیشتر نیست، شما اصلا 5 تا 4 تا نمونه هست اونجایی که آیا ها نمیدونم توی 4 نمونه شون ذکر کردم، من 4 تا دوباره هم دیدم که نکنه من اشتباه کردم، نه 4 نمونه بیشتر نمیدونم 5 تا بود از اون 4 نمونه که حالا به عنوان نمونه مطرح کردید. اینا بعضی هاشون از این مورد شما این مدر خارج ول از و خدمتون که ولیه، این که حالا بسه تسامح که اصلا اینجا در نقل نسخه هاست که در موقع جواد جعفری هم اشاره کردن، ولی اصل کار به نظر من کار خوبیه که در حوزه پژوهشی نه به عنوان یک کرسی نظریه پردازی بذاریم داری به یه حدی برسه نمونه هایی که مطرح میکنه در فضای علمی، البته در فضای خیلی کار خوبیه، چون اومده ما تو مبارزه بحث مهدویت هم داشتیم خب نسخه ها رو همشون زحمت کشیده که آقا مثلا این دستور روی سر گذاشتن، حالا اینجا اشاره نکردید، تو اون مقالتون دم اشاره هم کردید که مثلا مال کتاب مشکات الانوار، مشکات عنوان مشکات توش داره، خود از تا آقای نه 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 الزام نه مشکات اینجا آوردن اینجا، ولی اصلش که الان از اونجا مشکات الانواری هم مشکات نقل کردن که اصلا خود از تا آقای خویی رضوان الله علیه برای همین اساس فتوا به استحباب میده، میگه بخاطر اینکه در کتاب مشکات، مشکات الانواری که حالا بعد شما نشین کتاب نمیدونیم مال کیه مال چه قرنیه، حالا مرحوم آقا بزرگ توضیحاتی دادن که ولی برای کتابی نیستش که ما بتونیم بر اساس اون استناد بکنیم. خب خوبه این یه تحقیق هستش تو این زمینه، نمونه های اگر تو این قسمت پیدا بشه که یه مداری اصلش بعدن اضافه شده. حالا من یه نمونه باز براتون بگم، همین روایتی رو که اینقدر توی منابر میخونیم، توی اربعین میخونیم، کلی که از بعض از بزرگان مراجع دیدم اینجا که میگم آقای سفری حساسیش رو گوش میده اینجا خیلی توی این قسمت ها حساس بود از خدمتتون که بله وقتی امام زمان ارواحنا فدا ظهور میفرماین تکیه میدم بر دیوار خانه خدا علا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتله و اکشانا و اوریانا و و و تره و اونه طوره. خب میره بررسی میکنه که هیچ کنه منابع ما نیست، الزام و ناسب نقل میکنه، خب از کجا نقل میکنه؟ هیچ هم نمیگه از کجا نقل کرده، نمیتونه نمیدونم که اینا برای حافظه شون زبان حاله به قول ایشون اینم نمیگه، میگه رویه به عنوان زبان حال نیست، ولی مثلا اگر روزه باشه میگیم زبان حاله، یا مثلا یه کسی گفته اینجوریه، وقتی امام حسین علیه السلام گفت حل من ناصر ینصرونی که اصلا همچین نقلی نداری، مثلا حل من ناصر ینصرونی اصلا نگفته بابسه، مثلا فرض بفهم گهواره از تعدی از خط تکان خود زبان حاله، اما یه فکر بیاییم بعد این رو بیاییم مبنایی که خب یه نفر کار بکنه که آقا این اصلا همچیزی نبوده، بعدها کتاب های مثل الزام و ناصر که خب مال مرحوم یزدی حائری 1303 محاصر هم تقریبا حساب میشه دیگه به یه گونه ای از به خدمتون بگیم که این آقا نه کجا نقد چندین نمونه ما اصلا کتاب الزام و ناصر اصلا موندیم که ایشون اینا رو از کجا نقل میکنه، یه نفری مثل ایشون بیاد و برای چون هم حال میخواد فرصت میخواد و توی این زمین خبرویت میخواد، من به نظرم اصل کار خوبه، حالا کارم خیلی به فایدهش هم نداشته باشیم که حالا بالاخره پا میشن یا پا نمیشن، ما یک کار علمی داریم میکنیم، میگم آقا اصلا هم چی نقلی نداریم، خب با اونی که شما نسبت میدید به مرحوم صدوق خب اصلا این نیست، با کاب و کان شدیدات باید گید مثلا وضع رأس و علا یده و علا رأسه شد این نیست اصلا، خب توی بمانه بس علمیه که با قول شما بخواییم گفتگو هم بکنیم که ببینیم باعث مشکلی میشه تر نمی کنیم،
یه آقای رفته بود در خود سوریه مهم آقای رفته بود، یه مثلا طلبه جوانی بودی بنده خدا شنیده بود مثلا قبل از رقیه مثلا اصلا رقیه فرزند دارد نداده، ما مثلا آقا رفته اونجا شروع میکنه تو خود مثلا موی صندوق هم بیشتره، این دیگه خیلی بی‌سلیقه‌ایه که کسی بره اونجا باید بگه بله مثلا میگن اصلا فرزند ندارد، یا چون چیزی نیست اصلا نقل نشده شده خودش اونجا باید بنده خدا رو به عنوان بی‌سلیقه ولی به عنوان حالی کار علمی در یک جایی، نه که تو ماه محرم خودم بریم بالا منبع شب عاشورا روزه حضرت رقیه بخواد مددار رو اینو بخونه ما شروع کنیم صحبت کردن قبلش که آه این اصلا هست نیست فلان این حرف، این بی‌سلیقگیه و خلاف رویه سلیمه. من رفتم خدمت آقای احمدی میانجی رضوان الله علیه بهشون گفتم آقا این روایتی که لولاک لما خلقت الافلاک بعد اضافه هم داره، باز این آقای سفری خوب میشین بعد این تیکه دومش نه 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 اینجور نیستم، نه من اینجور هم نیستم از خدمتتون که اضافه داره لولا علیون لما خلقت لولا فاران لخلقت کما، آقا من این توضیح خود برای این پیدا کردم ایزه میدید دیگم، گفت نخیر ایزه نمیدم بگید، گفتم خیلی توجیه خوبیه، گفت تو اول اصلش اثبات بکن بعد بگو بخوام توجیه بکنم، ما از اول میگیم این سند ندارد بهانه دست خیلی از این اخباری هایی که این تبلیغش اینجوری بود، از این بهانه هم دست اونا نمیگیم، رفتم که آقای صبری زنجانی خدا سبری نه ادامهش اصلش که هست، حالا من دیدم تو تلویزیون حالا چند بار بعضی از آقایین بزرگ اومدن همین رو مطرح میکنن با یه آب و تابی، و بعد گفتم که آقای شبیری، گفتم اونجا شاید مثلا حدود 30 سال 27 سال پیش، گفتم آقا من این زباطه توکی دارم اجازه میدید بده بگم آخه، و اصلا میدونی این روایت کجاست، این که میگن فلان در نمیدونم که پشت جلد یک کتابی ابن ارندس هلی، این میدونی اصلا این ناقلی که میگه اینو میره میدونی کیه، این جد مادری فلان و فلان شروع که شناسنامی بنده خدا رو گفتن و ارتباطش با صاحب جواهر رو بعد نمیدونم گرایشش به صوفی، یه چیزایی رو اینو چی میگه اصلا آقای جا احمدی میانی که فهمیدن مگه ما حرفای محکم کم داریم که بخوام، من میگم خب یه جاهایی اگر پرداخته بشه ایشون خب این ذوق و سلیقه رو داره سالها هم کار کرده، نمیگم به عنوان کرسی نظریه پردازی من خیلی معتقدم، به عنوان نقدم که گفتم میدونم نقد خب چون همین هم میخواست آخو مشخص، من هرچی گشتم تو اینترنت هم که آخو بگه نظریه پردازی نقد و مناد این مال شورای علی انقلاب فرهنگیه، بچه هم توضیح نمیده تفاوت اینا چیه، آخه نظریه پردازی گفتن اما نقد و مناظره حالا مرادشون چیه در نقد چیزی، حالا من خیلی نفهمیدم شاخصای اگر داره تو اون شاخصا بگنجونن که ما بتونیم بر اساس اون شاخصا، بعد من چیزی ندیدم ولی خودم عنوان رو با این صورت با توجه به چند پهلوه و یه مداری ممکنه بعض از حرفا استعداد بدفهمی داره، ما چرا اینو بگیم که قول از آقای طبرسی دی بخوان استعداد بدفهمی داره بعض از حرفا، یه مداری میشه با آقای کلباسی یه عنوان مناسب تری و مختصر با مهدوی هم نیست، البته من توجیه کردم آقای طبرسی میگم ایشون میگه نقل روایت مهدویت به خاطر که امروز ما خیلی گرفتاریم، بله در حوزه اخلاق ما همین رو داریم، تصاویش هم مشخصه، در حوزه روایت فقهی هم داریم، در حوزه روایت مهدوی بلاز گروه خیلی داریم، یه موقع اومدم گفتن ها شما بیا شبکه بزن ما بودجهش رو تامین میکنیم شما بیا یه شبکه مهدویت، بعد گفتم که ما که اینقدر نیرو نداریم بحث نداریم که کسی آماده نیست، گفت آقا شما دو سه ساعت بگید من شیش بار پخش میکنیم، آقا حضرت آقای بروده دو من رزانال گفتن که شما مثلا فرض بفرمایید که چرا انقلاب نمی کنید یا میام تعبیری مثلا، ایشون فهمیده بودن که ضبط هم میشه حالا توی چیزایشون هست مشت ما رو بیش از این باز نکنید، آخه ما تنی زمینه میگنیم ما چند نفر رو داریم که شما خواهد صدا و سیما و شبکه و این بر و اون بر و خب حرفا بدد بوده بدون شد تک شده، خب یک پرورش بدی اینه که میگم شاید مثلا ما رو حدود 17-18 سال پیش بودا بیاید براکز باید اینا بیاید بالا کار بکنن زحمت بکشن تو این زمینه بعد زمینه برای اون شبکه‌ای که شما میگی فراهم میشود. حالا من خلاصه کنم، خواستم حرف نزنم، خواستم حرف بزنم چرا طول میشه. اونایی که گفتم نیم قرتمه دو قرتمه اونم باقیه. من میخوام بگم اصل کار رو من موافقم، نه به عنوان یک کرسی نقد و نظریه پردازی. بگذارید همین روالش رو زوده به نظر من داره عجله کردید. بگذارید همین کارهایی که انجام میدید و خود امثال ما طلبه ها استفاده میکنیم از نوشته های شما، بذارید به یه حدی برسه. به عنوان کرسی نظریه پردازی هم مطرح نکردید، نکردید. کار انجام بدید. دیگرانی که دارن میخونن میگن آقا این نبود در منابع اولیه ما. به قول ایشون ما بالا جواب جفنی ما نمیخوایم شیخ طوسی خودشم جواب اینا کنار هم بزنه. ولی ببین شیخ طوسی چی گفته، مرحوم صدوق جتو چی بیرون اومده. این آقایی که امروز داره مطرح میکنه توی منبر، خب ما که شکارش بکنیم؟ خب هر چی میگه آقا مهدویت تخصصیه. شما اگه یه نفر یک مسئله اشتباه خود آخه یه مسئله خودش بگه، کلی همه بهش حمله میکنن. کدوم مرجع میگی؟ کجا گفتی؟ باید دیگه مرجعش رو ذکر بکنی که کدوم بزرگواری فتوا رو داده. تو بحث مهدویت صدا و سیمای ما خیلی آجاقا اندازم کرایه شده از تهران بری و بیای خبر بری 500 تا 600 هزار تومن. آقایون صدا و سیما در تهران اینا که برنامه رو اونجا میگیرن، خب میدونی باند و هر کس نمیدن دیگه. حالا تبیر باند هم نکنه، بالاخره آقا برنامه رو میگیره برای وصل مهدوی، بعد کارشناس دعوت کنه دیگه، دیگه از اون دعوت نمیکنن چون با 600 در 500 تا 600 آژانس اشاره منصوب و غیر منصوبش بده. مثلا با آقای سفری که یاد صحبت بکنه بگه من چرا این کارو بکنم. یه آخوندی رو تهران پیدا میکنه که این آقا مثلا فرض بفرمایید منبر میره. بحث مهدویت هم که بحث سهل و ممتنه یب نداره، هر کسو اون آقا پولم میده ها، حواستون باشه. یعنی اون آقا خودش میاد میره، پول آژانس هم که چیه، هدیه ای هم میده که بالاخره بگه ما مثلا وقتی که این چنین بشود این با مصیبت هاست. باید بفهمیم آقا این حوزه حوزه تخصصیه و ما تو این زمینه خیلی فقیریم. خدا خیر بده ایشون و دیگر دوستانی که بخواه باب این بحثا رو باز کردن، اومدن کشوندن در عرصه مباحث خارج. داره رونق میگیره، زود نه اینجورش بکنیم که بعد باعث یک موزه گیری هایی هم بشود. بنابراین این تقدیر و تشکر و این کاراتون هم انجام بدید عرض هم، ولی نه تحت این عنوان کرسی تخصصی. بگذارید 10 سال 8 سال این کار به حد نصابی برسه، بعد نشاله بعد نصاب کسی با زکاته شد وقت زکاتش میشه عنوان موقع نداره، زمینه بیشتر آماده میشه. ببخشید اللهم صل علی محمد.
قرون داده چه خاصی نیست
آقا، همین قرون داد بعد
در
بستر
این
در واقع
مسئله
که
شما فرمودید که مثلا اون استاد کامل و خیلی جامع هستش. من که جرأت پیدا کردم این کرسی در واقع مطرح کنم و شروع کردم که مباحث مطلیت علمی بشه، این ما کمک کنیم بره جلوی مقدار انشاءالله کرسی های بعدی همچنین بیاد و در حوزه علمی مباحث علمی
مطلیت حتما باید در مثلا در قالب کرسی باشه. اگر شما تو پژوهشگاهتون مباحثه داشته باشی اینا رو خروجیش بشه مقاله نشستای علمی اشکالی داره؟ نه،
مباحث کرسی با عنوان
تو دانشگاه همینجوری جای کاری نه، این استعداد بدفهمی داره. نه من اصلا بر همین میگم این یه عنوانش که نره پخش بشه که به قول آقای توسی یه حالت چیه آقا ما خودمون داریم خودزن. نه تعداد محدودیه، عنوان رو
عوض بشه، عنوان جهر و قدیس بشه، اما این فرایند این چنینی متوقف نشه. بریم جلو تا کرسی های بعدی هم دور مباحث مهدویت با نگاه علمی مطرح.
شما بیاید مباحث اثباتی، ما الان یک ساله در پژوهشگاه و مؤسسه هیئت علمی راجع به همین دعا اللهم کل ولی یک داریم گفتگو میکنیم. خب من میگم انقدر دادای اثبات بیم توی این زمین ها کار بکنیم، نه این تو زمین هایی که آقا این نقص فلان که بعد ایشون بگه آقا خود زنی. من اونا قبول دارن، اینا رو قبول ندارن، عنوان رو قبول ندارن.
آقا چند روز پیش من ساعته یعنی میخواستم من برم یه چند نفر 4-5 نفر یه طلبم باشون بود، بقیهشون هم یه آدم های خاصی بودن، یعنی اصلا اهل دانش و علم نبود. اینا اومدن تو مرکز گفتن ما یه کاری داریم، ما خوبم بفرد. بعد نشستن و دیدم که اینا که دنبال این برنامه استغاثن. بعد گفتم که حالا استغاثه که طوری نیه، اما این برنامه که شما میگید، گفتن این حدیثی که چون حضرت ساره تعجب کرد خدا 400 سال بنی اسرائیل رو معذب کرد. گفتم خب حضرت ابراهیم هم تعجب کرد، چرا لابد برای اون 1000 سال؟ چون هم حضرت تو قرآن ها، یعنی نه تنها اون گفت که اعلد و انا عجوزون کبیر، حضرت ابراهیم هم گفت ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر و به من تو بشرو، لابد برای اونم باید 1000 سال. گفتم اصلا این چه منطقیه که خداوند به خاطر یه تعجبی که تازه تو قرآن هم نه تنها توبیخ نکرده، تمجید کرده برکاته علیکم اهل البیت و اونورم بشارت داده، یعنی چه که این وقت شما این حدیث رو. بعد شروع کردن که گفتم حدیث رو باید با قرآن بسنجیم ببینیم درست در میاد. گفتن قرآن قابل فهم نی، دقیقا حرفای اخباری ها. یعنی اگر زمانی مرحوم وحید بهبهانی اعلی الله مقامه الشریف و شاگردانشون پا به میدون گذاشتن و این اخباریه رو متوقف کردن، اگه این کار نکرده بودن اصلا نمیشه گفت الان سرنوشته حتی حوزه ها چی بود و الان فشار. بنابراین ما از این کارهای علمی نباید هراس داشته باشیم، منتها بله اثبات و نفی کنار هم. حالا این کار بستانی، خب الاخبار و صحیحه الاخبار و ضعیفه، اگه بله فقط برداره بگه الاخبار و ضعیفه، خب خیلی بده ما رو خود اهل سنت ها. اما یه جل نوشه الاخبار و صحیحه، یه جل نوشه الاخبار و ضعیفه، برای اینکه بله بله بستانی بستوی، ببخشید بستوی، عبدالعظیم بستوی، اشتباه بله بله. من میخوام بگم که این کارها اونم اومده دوتا رو کنار هم قرار داده، یعنی عقل رو خرج داده که نیومده فقط اخبار ضعیفه رو منتشر کنه که بگن آقا نخه اخبار صحیحه رو برده، اخبار بستوی من بستانی.
خب خیلی متشکر، ممنونیم. ببخشید در این مرحله ما در خدمت اساتید محترم داور هستیم و همچنین جناب آقای دکتر موساوند که نماینده وزارت علوم هستن. عذرخواهی میکنم از ناقدان محترم و از سایر
شما. در رابطه با بعضی از مطالبی که فرمودید، جای کاری انجام شده به نام بررسی پدیده وضع و تحریف در روایات مهدویت کار انجام شده زیر نظر آقای رحمان ستایش، حالا گفتنم شاید چنا بشه، از جمله ارزیابان محترم و داوران حضرت استاد سفری فروشانی هستن، قریب به 500 سفر نه در شرف ارزیابی هست. نمونایی که حضرت علی فرمودی دقیقا ما اونجا آوردیم، اون یه کار مجزایی هست که دعا بفرمایید انشالله که بوده.